که بیننده و شنوندگی رادیو فردا هستید. ساعت 7 صبح دوشنبه 15 روز از خرداد ماه زیبا، این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی به شما صبح بخیر میگم.
سلام و صبحتون بخیر. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. مجله صبحگاهی امروز رو با سرخط خبرها آغاز میکنیم.
گروه حکومت اسلامی مسئولیت حمله لندن را بر عهده گرفت.
دهه 60 یک دهه مظلوم.
رهبر جمهوری اسلامی از برداشت برخی مسئولان درباره دهه 60 به شدت انتقاد کرد.
شبه نظامیان شیعه عراق کنترل شهر بعاج را در دست گرفتند.
وبسایت اعماق وابسته به گروه حکومت اسلامی اعلام کرد حمله شنبه شب در لندن را اعضای این گروه انجام دادند. در جریان سه حمله که شامگاه شنبه در لندن روی داد، یک خودرو آبران را زیر گرفت و افرادی با چاقو به مردم حمله کردند. این حملات 7 کشته و بیشتر از 40 زخمی بر جای گذاشت که حال برخی از آنان وخیم گزارش شده است. پلیس لندن میگوید در جریان تحقیقات گسترده ضد تروریستی روز یکشنبه 12 تن را بازداشت کرده است. ترزا می نخست وزیر بریتانیا در پایان نشست اضطراری کابینه که در پی این حمله انجام شد گفت دیگر تحمل بس است.
همه باید به زندگی عادی خود ادامه دهند. جامعه ما باید مطابق ارزش‌های من عمل کند. اما وقتی نوبت به افراط‌گرایی و تروریسم می‌رسد، چیزهایی باید تغییر کند.
سران کشورهای مختلف از جمله آمریکا، فرانسه و آلمان ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان این حملات برای کمک به دولت بریتانیا اعلام آمادگی کردند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز حمله لندن را محکوم کرد.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در سخنانی کم سابقه به رویدادهای دهه 1360 پرداخت و از آن دوران با عنوان دهه مظلوم یاد کرد. رهبر جمهوری اسلامی که در آرامگاه آیت الله خمینی سخن می گفت نسبت به چیزی که آن را جا به جای شهید با جلاد خواند هشدار داد و خواستار آن شد که در قضاوت دهه 60 مظلومیت ملت ایران در نظر گرفته شود. در تابستان 1367 به فرمان آیت الله خمینی شمار زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی اعدام و در گورهای دست جمعی دفن شدند که شمار آنها بین 3 تا 5 هزار نفر برآورد شده است.
ارتش عراق روز یکشنبه اعلام کرد که شبه نظامیان شیعه این کشور شهر بعاج را از گروه حکومت اسلامی بازپس گرفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز نیروی هوایی عراق به شبه نظامیان شیعه در تصرف بعاج کمک کرد. تصرف بعاج در چارچوب عملیات نیروهای عراقی برای بازپسگیری کامل موصل است. در حال حاضر افراد گروه داعش در بخشی از غرب موصل حضور دارند. این گروه از سال 2014 میلادی کنترل موصل دومین شهر بزرگ عراق را در دست گرفت، اما در ماه‌های اخیر بخش قابل ملاحظه‌ای از مناطق تحت کنترل خود را از دست داده است. ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا از نیروهای عراقی پشتیبانی می‌کند.
دولت حسن روحانی لوایح تفکیک 3 وزارتخانه را در هفته جاری به مجلس ارسال می‌کند تا در آغاز کار دولت 12 بتواند وزارتخانه‌های مسکن، بازرگانی و سازمان ملی جوانان را بار دیگر فعال کند. خبرگزاری دولتی ایرنا روز یکشنبه از قول حسین علی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور نوشت در صورت تایید این لوایح در مجلس دولت قصد دارد وزارت راه و شهرسازی را به 2 وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی تبدیل کند. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت به 2 وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی تفکیک شود. دولت همچنین تصمیم دارد که سازمان ملی جوانان را از وزارت ورزش و جوانان جدا کند. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به منظور کوچکسازی دولت این وزارتخانه ادغام شده بودند. شیوه ادغام برخی وزارتخانه یکی از جنجالی ترین اقدامات محمود احمدی نژاد بود، به طوری که مجلس طرحی را برای محدود کردن دولت در ادغام وزارتخانه ها به تصویب رساند.
عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی و سامح شکری وزیر خارجه مصر روز یکشنبه در قاهره درباره همکاری در زمینه مقابله با تروریسم و تلاش برای نزدیک کردن دیدگاه‌های دو کشور در مورد مناقشات یمن و سوریه گفتگو کردند. بنا به گزارش آسوشیتد پرس، هیچ یک از وزیران خارجه دو کشور در سخنان خود اشاره‌ای به اختلافات مصر و عربستان در مناقشات منطقه‌ای نکردند. این نشست در حالی انجام می‌شود که عربستان سعودی به تازگی یک مرکز مقابله با تروریسم را در حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا افتتاح کرده است. مقام‌های سعودی از حامیان اصلی مخالفان دولت اسد در سوریه هستند، اما مصر که نگران وجود شبه نظامیان اسلامگرا در میان مخالفان اسد است، همچنین در حالی که عربستان سعودی انتظار دارد مصر با ارسال نیرو به کمک ائتلاف عربی برای مقابله با شورشیان یمن بیاید، مصر از این امر سر باز زده است. همانطور که در خبرها شنیدید، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یک شنبه دست آروز درگذشت آیت الله خمینی به کسانی که به گفته او راجع به دهه 60 قضاوت می‌کنند توصیه کرد که جای شهید و جلاد عوض نشود. او همچنین در مورد برخی از موضوعات روز بین‌المللی از جمله قرارداد تسلیحاتی جدید آمریکا با عربستان و نیز شماری از موضوعات بحث برانگیز روز در ایران صحبت کرد که کیان معنوی بیشتر گزارش می‌دهد.
اظهارات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مراسم سالانه درگذشت آیت الله خمینی به موضوعات مختلفی اختصاص یافت. او از جمله به مقام‌های سعودی حمله کرد و معامله تسلیحاتی اخیر این کشور با آمریکا را سازش خواند. رهبر جمهوری اسلامی همچنین بار دیگر از مفهومی به نام انقلابیگری سخن گفت و تاکید کرد چالش با قدرت‌ها کم هزینه‌تر از سازش با قدرت‌ها است. آیت الله خامنه ای در سالهای گذشته نیز به این موضوعات پرداخته بود، اما او دیروز در اظهار نظری کم سابقه به رویدادهای دهه 60 ایران و در زمان زمامداری آیت الله روح الله خمینی نیز پرداخت.
دهه 60 یک دهه مظلوم است، دهه تعیین کننده در سرنوشت ایران و ایرانی.
وقایع دهه 60 و اعدام هزاران تن در زندان‌های جمهوری اسلامی سال‌هاست که با سکوت مسئولان و رسانه‌های ایران همراه بوده است، اما چند ماه پیش و در پی انتشار یک فایل صوتی از آیت الله منتظری قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی در مخالفت با اعدام‌ها، این موضوع را در رسانه‌ها مطرح کرد و حتی به کارزار انتخابات ریاست جمهوری نیز راه یافت. حسن روحانی در دوران انتخابات رقیبش ابراهیم رئیسی را تلویحاً متهم کرده بود که احکام اعدام‌ها را امضا کرده است. اما آیت الله خامنه‌ای در سخنان دیروز خود دهه 60 را دهه مظلومیت و تروریسم قلمداد کرد و نسبت به چیزی که آن را جابجایی شهید با جلاد خواند هشدار.
من توصیه می‌کنم به کسانی که اهل فکرن، اهل تأملن، راجع به دهه 60 قضاوت میکنند جای شهید و جلاد عوض نشود. دهه 60 ملت ایران مظلوم واقع شد.
سخنان روز یک شنبه آیت الله خامنه ای عملاً در تقابل با موج تازه انتقادها از اعدامهای دهه 60 قرار میگیرد. در تابستان 1367 به فرمان آیت الله خمینی شمار زیادی از زندانی‌های سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام و در گورهای دست جمعی دفن شدند که شمار آنها بین 3 تا 5 هزار نفر برآورد شده است.
همانطور که در گزارش کیان معنوی هم شنیدید، علی خامنه‌ای در سخنان دیروز خودش از جمله به طور کم سابقه‌ای به موضوع دهه 60 پرداخت و از عملکرد مسئولان وقت جمهوری اسلامی دفاع کرد. برای بررسی بیشتر این اظهارات همراه میشیم با مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل ساکن آمریکا. آقای بروجردی، به نظر شما چرا علی خامنه‌ای به موضوع دهه 60 پرداخته؟
آیت الله خامنه ای گفتن که دهه 60 دهه تعیین کننده بوده برای دهه و دهه ناشناخته. به نظر من حرف بخش اول حرفشون درسته، بخش دهه واقعا تعیین کننده بود در سرنوشت جمهوری اسلامی، در از بین بردن مخالفینش، ولی به هیچ وجه دهه ناشناخته ای نبود. به نظر من اولا دلیل اینکه ایشون به این مسئله امروز پرداخته، شاید از این به یک دلیل بشه گفت که نگرانی از این هست که میتونه حالا که با مسئله انتخابات این زخم اعدام‌های دهه 60 مطرح شده، در فضای انتقادی که امروز ما شاهدش هستیم موضوعات دیگری هم که به اون دهه برمیگرده، اونها هم مردم ازش بخوان پرده دری بکنن. برای مثال آنچه که بر آیت الله شریعت مداری یا آیت الله منتظری گذشت، عرض کنم مسئله ادامه جنگ بعد از بیرون کردن نیروهای عراقی از خرمشهر، مسئله انتقاد آیت الله خمینی از خود ایشون از آقای خامنه ای در سال 1367 به شما مفهوم ولایت مطلقه فقیه رو نفهمیده، اینها یه بخشی از دلایل است. یه بخش دوم من فکر میکنم ایشون دارن سعی میکنن که یه شکلی ناخشنودی خودشون رو از شکست آقای رئیسی نشون بدن و با این نوع صحبت هایی که کردن به مخالفین بگن که دست از حمله به ایشون بردارن، شخصیت ایشون رو تخریب نکنن. شاید به هر حال قصدی برنامه‌ای برای آینده ایشون در نظر دارن.
روایتی که دیروز رهبر جمهوری اسلامی از دهه 60 ارائه کرد چقدر با شواهد تاریخی مطابقت داره؟
به نظر من صحبت ایشون و یه مقدار بیمهری هست به حقایق تاریخی. تقلیل دهه 60 در جمهوری اسلامی به مسئله تروریسم و مسئله جنگ و نمیدونم اتفاقاتی مثل حلبچه و زدن هواپیمای ایران ایر، این چیز محبوب، روایت محبوب جمهوری اسلامی هست، در حالی که به نظر من هر کسی که باید دیده منصفانه تری بخواد به مسئله نگاه بکنه باید اذعان بکنه که بله، در کنار ترورهای مجاهدین و بمبگذاری در مقر حزب جمهوری اسلامی و غیره، ما شاهد اتفاقات بسیار ناگوار دیگری هم که در از طرف حکومت صورت گرفت، در زمانی که خود آقای خامنه‌ای 8 سال اون دهه رو رئیس جمهور اون مملکت بودن. منظورم چیه؟ منظورم سرکوب مسئله کردها هست، مسئله زنان هست، مسئله انقلاب فرهنگی و نابسامانی که در دانشگاه ها ایجاد کردن، حملات چماقداران به تظاهرات مخالفین رو از یاد نبردیم، سرکوب مطبوعات، اعدام های بی حد و حصری که صورت گرفت در اون مرحله از زمان، بی حرمتی که به شخصیت های من جمله افرادی مانند مهندس بازرگان شد، ترور مخالفان در خارج از کشور، لایحه قصاص، عرض کنم واقعه ایران کانترا و همه اینها چیزهای دملهایی هستند از مسئله دهه 1360 که باید به هر حال دیر یا زود بهشون پرداخت، ولی به هر حال حکومت سعی میکنه که فقط اون روایت خاص خودشون رو مطرح بکنن و صحبت‌های آقای خامنه اینم در این راستا بود به نظر من.
با این اظهارات آیت الله خامنه ای خیلی کوتاه میخوام بدونم به نظر شما موضع احتمالی حسن روحانی چه خواهد بود؟
ببینید به نظر من آقای حسن روحانی دنبال این داستان رو نخواهد گرفت. ایشون محافظه‌کارانه تر از این هستند که بخوان به صورت دهن به دهن بشن با آقای خامنه ای در یه شکل عمومی، ولی باید انتظار داشته باشن که انتقادات آقای خامنه ای از ایشون در این مرحله بیشتر خواهد شد.
آقای برجردی ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خواهش میکنم.
2042-02-21-12-21-12 این شماره پیامگیر رادیو فرداست و 24 ساعت آماده است که صدای شما رو بشنوه. با ما تماس بگیرید، ما بهترین شنونده شما هستیم.
همیان عزیز، این دیگر جنایتی که در لندن اتفاق افتاد، این باید یک ساعت بیداری برای ما بشه که چگونه هست که تمام این جنایات رو به نام اسلام ما دارن انجام میدن. باید بیایم بشینیم کتاب مقدسمون رو بخونیم و بر پندارهامون بنگریم.
اگر مردم ایران امید دارن که وضع اقتصادی کشور درست میشه، باید گفت با تفکرات سیاسی که مسئولین حکومت اسلامی دارند در رابطه با گسترش مناطق شیعه نشین در کشورهای دیگه، ضمن این که این امید تحقق نمییابد بلکه مثل سالهای گذشته ماه به ماه و سال به سال بدتر هم خواهد شد.
چون توی ایران تعطیله، خب روزنامه هم منتشر نمیشه، اما شهرام رفیزاده روزنامه‌نگار ساکن کانادا از هفته نامه ها و ماهنامه ها برامون میگه. آقای رفیزاده، ماهنامه فرهنگ امروز لبه پرتگاه رو به عنوان تیتر اصلی خودش انتخاب کرده. ماجرای این تیتر چیه؟
ماجرای تیتر لبه پرتگاه در این ماهنامه مربوط است به پرونده ویژه‌ای که در بخش اندیشش منتشر شده و اون هم مربوط موضوعش افول اخلاق علم هست، چه در ایران چه در جهان. حسن مصباحیان، عباس کاظمی، نیکو سرخوش، جواد حاتمی و احد فرامرزی از جمله کسانی هستند که در گفتگوها، یادداشت‌ها و میزگردی که این ماهنامه برگزار کرده درباره افول اخلاق در علم سخن گفتند. سینمای پیشرو یک بخش دیگر از ماهنامه فرهنگ امروز هست. در پرونده ویژه سینمایی این شماره که بررسی ویژگی سینمای آوانگارد ایران موضوع اصلی اون هست و این پرسش رو سعی کرده جواب بده با استفاده از نظرات کارشناسان که آیا اساساً طرح بحثی مربوط به اینکه سینمای آوانگارد در ایران وجود داشته و سینمای آوانگارد ایران چه هست موضوعیت داره یا نه. آقای محمدرضا اصلانی هم که خودش فیلمساز هست، پیرامون شیستی هنر آوانگارد و جریان سینمایی منتسب به اون در دوران پیش از انقلاب سخن گفته، یعنی یادداشتی داره در این ماهنامه. مجید برزگر و محمد شیربانی هم نظرات خودشون رو بیان کردن. مروری بر جایگاه فلسفه اخلاق در تفکر اسلامی بخش دیگری از این ماهنامه است و همچنین چند گفتگو هم در این ماهنامه منتشر شده درباره کتاب‌هایی که جدیداً منتشر شدن. یک گفتگو با فرهنگ رجایی هست درباره باغ هویت ایرانی، کتاب تازه ایشون، و یک گفتگو هم با حسین پاینده است درباره کتابی که ایشون ترجمه کرده با عنوان اصول و مبانی تحلیل متون ادبی.
اما از نشریه بخارا کمی برامون بگید، این نشریه چه مطالبی در دل داره؟
نشریه بخارا در شماره تازه خودش حاوی 3 یادنامه هست. یکی از این یادنامه ها که یعنی عنوان دقیق ترش در واقع در این مورد جشنامه هست، درباره رهنورد زریاب هست، داستان نویس اهل افغانستان که عکس روی جلد هم به ایشون اختصاص داره که شماری از چهره های فرهنگی در ایران درباره آثار آقای زریاب نظرات خودشون رو بیان کردن یا درباره موقعیت ایشون در داستان نویسی افغانستان. یک یادنامه دیگر که در این شماره منتشر شده مربوط است به بهروز برومند که ایشون پزشک ایرانی و عضو پیوستی فرهنگستان علوم پزشکی است و البته عضو حزب ملت ایران، که در این بخش هم چهره های مثل محمد علی موحد، پرستو، فروهر، ایرج پارسی نژاد و شماری دیگر از چهره های فرهنگی، سیاسی و اجتماعی نظرات و دیدگاه ها و همچنین نحوه آشنایی خودشون با بهروز برومند رو بیان کردن. یک یادنامه دیگر هم منتشر شده در بزرگداشت مسعود معصومی، عکاسی که فارغ التحصیل آلمان بود و سالها در ایران هم فعالیت میکرد و در اسفند ماه سال 95 درگذشت.
اما هفته‌نامه سرافرازان در شماره تازه خودش گزارشی داره درباره پشت پرده بازار گل. داستان چیه؟
این گزارش تنها به ایران و مسائل بازار گل در ایران محدود نیست، علاوه بر این که نگاهی به بازار گل و پشت پرده اون در ایران داره، نگاه کلیش به این هست که حدود 102 میلیارد دلار گل در سال در جهان خرید و فروش میشه که اون رو یک آسیب برای محیط زیست توصیف کرده و البته آمارهای خواندنی دیگری هم در این گزارش آمده، از جمله این که حدود 79% خریداران گل زنان هستند، حدود 21% مردان و حدود 37% هم از مردم دنیا برای خودشون گل میگیرن که آثار سوء زیست محیطی این موضوع رو مورد بررسی قرار داده این هفته نامه.
آقای رفیزاده، ممنون که همراه این مجله صبحگاهی بودید.
خیلی متشکرم.
در ادامه برنامه امروز مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. وبسایت اعماق وابسته به گروه حکومت اسلامی اعلام کرد حمله شنبه شب در لندن را اعضای این گروه انجام دادند.
گروه امام زنده است.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در سخنانی کم سابقه به رویدادهای دهه 1360 پرداخت و از آن دوران با عنوان دهه مظلوم یاد کرد. ارتش عراق روز یکشنبه اعلام کرد که شبه نظامیان شیعه این کشور شهر بعاج را از گروه حکومت اسلامی بازپس گرفتند.
دولت حسن روحانی رئیس جمهوری ایران لوایح تفکیک 3 وزارتخانه را در هفته جاری به مجلس ارسال می‌کند تا در آغاز کار دولت 12 بتواند وزارتخانه‌های مسکن، بازرگانی و سازمان ملی جوانان را بار دیگر فعال کند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی و سامح شکری وزیر خارجه مصر روز یکشنبه در قاهره درباره همکاری در زمینه مقابله با تروریسم و تلاش برای نزدیک کردن دیدگاه‌های دو کشور در مورد مناقشات یمن و سوریه گفتگو کردند. رئیس سازمان حج و زیارت ایران با اشاره به قطع بودن روابط سیاسی جمهوری اسلامی با عربستان سعودی در حج 96 گفت که زائران و مقام‌های کاروان‌های ایران باید طوری رفتار کنند که به دست عربستان بهانه ندهند. بعد از اوج گرفتن تظاهرات مخالفان دولت ونزوئلا که منجر به کشته شدن 60 شهروند این کشور شده است، آمریکا موضوع تحریم نفتی دولت چپگرای نیکولاس مادورو را بررسی می‌کند. پلیس پاکستان روز یکشنبه اعلام کرد حمله دست جمعی و کشتن دانشجویی که متهم به کفرگویی و توهین به مقدسات بود، با نقشه قبلی انجام شده است. نامه‌های اخیر وزیر ارشاد و رئیس سازمان سینمایی درباره کمیته بازبینی فیلم‌های توقیفی، بحث فیلم‌های توقیف شده به موضوع روز بدل شد. برای اینکه بیشتر از این نامه‌ها و داستان توقیف فیلم‌ها بدونیم، همراه هستیم با فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی. آقای سرکوهی، با این نامه‌ها شروع کنیم. چه مسائلی در اونها مطرح شده و آیا این کمیته مشکل فیلم‌های توقیف شده را حل خواهد کرد؟
توجه بکنیم که در وزارت ارشاد چند نهاد هستند که نظارت میکنن بر فیلمایی، که شورای پروانه نمایش هست که اصولا شما باید فیلمنامه رو ارائه بدین و بعد اونا اصلاحات بکنن، تغییر بدن، سانسور بکنن و بعد اجازه بدن که فیلم ساخته بشه. اما وقتی بعد فیلم در حین فیلم برداری هم اینا نظارت میکنن، یعنی مرتب آدمهایی میفرستن سر صحنه و بازدید میکنن. اما وقتی فیلم ساخته شد، یک نهاد دیگری هستش به نام نظارت ارزشیابی که او میاد میشینه و میگه که فیلم اجازه نمایش داره یا نداره. بعد طبیعتاً این افراد این با اون یکی متفاوت هستند و سلیقه هاشون، خواسته هاشون متفاوت است. همچنین شرایط سیاسی در ایران دگرگون میشه و بعضی چیزا که قبلا مباح است بعد حرام میشه. حالا نتیجه این شده که بعضی از فیلم ها که اجازه مجوز ساخت داشتن و حتی بعضی هاشون با کمک وزارت ارشاد و بعضی هاشون با کمک نهادهای دولتی تهیه شدن، به مشکل برمیخورن و این فیلم ها اجازه نمایش پیدا نمی کنن. تو این فیلم ها هم فیلم های انتقادی هستش که بعضی مضامین سیاسی داره، هم فیلم های مذهبی هست، مثل فیلم رستاخیز که مثلا در مورد ماجرای آشورا هستش و به اصطلاح در جهت ایدئولوژی حکومت است. این فیلم هایی که توقیف شدن. رضا صالحی امیری وزیر ارشاد چندی پیش در موقع انتخابات بود، میدونیم که میخواستن هنرمندا رو هم جذب بکنن برای رای دادن اینا، یه نامه ای نوشت به معاون خودش و دستور داد که یک کمیته به نام کمیته بازبینی فیلم های توقیفی تهیه بشه و این تا ظرف 2 ماه همه این فیلم هایی که در سالهای اخیر نه در گذشته توقیف شدن بررسی بکنه و او گفتش که تکلیف اینها رو معلوم بکنه. رسانه های اصلاح طلب این جمله تکلیف فیلم ها رو معلوم کردن رو تعبیر کردن به این صورت که گفتن رفع توقیف بشه، در حالی که وزیر همچو دستوری نداده بود. حالا آقای محمد مهدی حیدریان که رئیس سازمان سینمایی هست تشکر کرده از ایشون و گفته که بله ما داریم این کارو میکنیم. اما آخرین خبر این که آقای حبیب ایلبیگی که معاون نظارت ارزشیابی سازمان سینمایی هستش و در به رئیس این کمیته است، او گفتش که چون شایعه شده بود که مثلا بعضی فیلم ها رفع توقیف شدن، من جمله خانه پدری کیانوش عیاری، اما او اعلام کردش که هیچ فیلمی از توقیف خارج نشده، ما این فیلم ها رو بررسی میکنیم با توجه به قوانین موازین اسلامی و این فیلم ها باید اصلاح بشن. با این برخوردی که شده به نظر میرسه که بیشتر یک جنبه تبلیغاتی داشت برای انتخابات و فضای انتخاباتی و حالا به تدریج وارد واقعیت های عینی میشیم و اون مشکلات گذشته سر برمیکنیم.
در سالهای اخیر چه فیلم های مجوزداری توقیف شده و به چه دلایلی؟
خب توجه بکنیم که فیلم‌های توقیفی به سال‌های اخیر محدود نمیشه. فیلم‌های مثل شریکه کارهای بهرام بیضایی که بعد انقلاب، فیلم‌هایی که بعد انقلاب ساخته شدن، یا مثلا مرگ یزید، یا بهترین فیلم جعفر پناهی، یعنی فیلم دایره که شاهکار سینمایی هست، یا نمی‌دونم فیلم دست نوشته ها نمی‌سوزند محمد رسول‌الله و فیلم‌های دیگری مثل آفساید، اینا هستن که قبلاً توقیف شدن. حالا فیلم‌هایی که اخیراً توقیف شدن، یک خانه پدری هستش که می‌دونیم کیانوش عیاری ساخته و بهش میگن که بخش اول فیلم رو برداره و می‌دونیم که این فیلم مربوط میشه به قتل ناموسی. و بعد فیلم کاناپه هست که اخیراً ساخته کیانوش عیاری، چون که به جای کلاهی بسیار به جای گفته که برای که رئالیسم رو رعایت بکنه، مثلا در خانه نمیتونه زن رو با حجاب نشون بده، بنابراین از کلاهگیس استفاده کرده و این کار رو بسیار اینا ممنوع کردن. گزارش جشن ابراهیم حاتمی کیاس به خاطر اشاره‌ای که داره که به ستمی که به کم زن میشه، یا خرس خسرو معصومی است که داستان یک مردی است که برمیگرده از جبهه، بعد زنش که فکر می‌کرده اون مرده ازدواج کرده با یکی دیگه. خانه دختر هستش که فیلمی است که اشاره میکنه به تجاوز به پدران و برادرانی که به دخترانشون تجاوز میکنن و به خاطر همین اشاره توقیف شده. میدونیم که یک مسئله در اینا وجود داره. بعد فیلم عصبان نیستن هستش که داستان یک دانشجوی اخراجی ستاره دار هست، بنابراین اصولا توقیف شده. فیلم آشغال های دوست داشت اشاره داره به سال 88 و فیلم پارادیس یا فیلم ارادتمند نازنین بهار و تینای عبدالرضا کاهانی و فیلم های دیگه.
آقای سرکوهی ممنون از اینکه همراه این صبحانه با خبر بودید.
ممنون از شما. چکر.
درباره اخبار و گزارش‌های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
اگر در برنامه امروزتون ورزش نیست، حداقل به خبرهای کوتاه از دنیای ورزش گوش کنید. از پیروزی تیم‌های فوتبال و والیبال ایران و خبری از تنیس همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. تیم ملی فوتبال ایران در دیداری تدارکاتی با نتیجه 2-1 مونتنگرو را از پیش رو برداشت. ایران مهیای بازی فوق‌العاده حساس با ازبکستان میشه که 22 خرداد در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. اگه تو اون بازی ایران به برتری برسه، صعودش قطعی میشه به جام جهانی. برای دومین دوره متوالی ایران راهی جام جهانی میشه که برای اولین بار این اتفاق رو خواهد داد اگر ایران بتونه ازبکستان رو از پیش رو برداره. البته اگر از این بازی هم نتیجه نگیره، باز دیدار خانگی مقابل سوریه میتونه ایران رو مسافر جام جهانی کنه. اما مقابل مونتنگرو، با وجودی که کیروش از برخی بازیکنان اصلی استفاده نکرد، اما نتیجه خوبی گرفت و بازی خوبی هم بود. دو گل سردار آزمون ایران رو به برتری رسوند. روی هر دو گل رامین رضاییان نقش داشت، ضمن اینکه روی گل اول مهدی ترابی فوق‌العاده تأثیر مهمی به جا گذاشت. چند بازیکن هم از جمع جوان‌ترها تونستند آزمون موفقی رو سپری کنند. تیم ملی والیبال ایران هم در رقابت‌های لیگ جهانی پیروزی مهمی رو به دست آورد. در آخرین بازی از هفته اول لیگ جهانی، شاگردان ایگور کولاکوویچ موفق شدند لهستان رو 3-1 شکست بدن. لهستانی که هم برزیل رو برده بود و هم ایتالیا رو. و جالبه که ایران مقابل هر دو تیم برزیل و ایتالیا شکست خورد، اما در برابر لهستان تونست پیروز بشه، اونم در حالی که سعید معروف کاپیتان تیم ملی ایران در این مسابقه حضور نداشت. فرهاد قائمی او هم نبود، ضمن اینکه غلامی هم در ترکیب تیم ایران حضور نداشت. اما جوانترها موفق شدند دست به کار بزرگی بزنن، خصوصا محمد جواد معنوی نژاد که از ست دوم وارد زمین شد به جای میرزا جانپور که به خاطر مصدومیت در ست دوم تعویض شد و در ادامه بازی حضور نداشت. اما معنوی نژاد در کنار سایر بازیکنان تیم ملی، از جمله امیر غفور که امتیاز آورترین بازیکن ما در این رقابت ها بود، تونست این پیروزی رو رقم بزنه. و خبر آخر، رقابت های فرنچ اوپن اولین گرند اسلم سال، بازی ها در اوج هیجان و حساسیت داره پیگیری میشه. دیروز نوواک جوکوویچ موفق شد آلبرت راموس وینولاس رو از پیش رو برداره. نتیجه خیلی مهم و جالب توجه رو پابلو کارنو بوستا از اسپانیا به جا گذاشت، موفق شد میلوس راونیچ کانادایی رو حذف کنه، رافائل نادال هم پیروز شده، نیشیکوری هم به همین ترتیب، همچنین گایل مونفیس از فرانسه که راه یافتن به مرحله بعدی که بازی ها به مراتب حساس‌تر خواهد بود. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
ساعت 7:30 وقت ایران، این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا است. من رویا ملکی صبح بخیر میگم به شما که تازه با این برنامه همراه شدید.
صبحتون بخیر، من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. ممنون که با بخش دوم این برنامه صبحگاهی همچنان همراه ما هستید. برنامه رو ادامه میدیم با سرخط خبرها.
گروه حکومت اسلامی مسئولیت حمله لندن را بر عهده گرفت.
یک دهه مظلوم است.
رهبر جمهوری اسلامی از برداشت برخی مسئولان درباره دهه 60 به شدت انتقاد کرد.
شبه نظامیان شیعه عراق کنترل شهر بهاج را در دست گرفتند.
وبسایت اعماق وابسته به گروه حکومت اسلامی اعلام کرد حمله شنبه شب در لندن را اعضای این گروه انجام دادند. در جریان سه حمله که شامگاه شنبه در لندن روی داد، یک خودرو عابران را زیر گرفت و افرادی با چاقو به مردم حمله کردند. این حملات 7 کشته و بیش از 40 زخمی بر جای گذاشت که حال برخی از آنان وخیم گزارش شده است. پلیس لندن میگوید در جریان تحقیقات گسترده ضد تروریستی روز یکشنبه 12 تن را بازداشت کرده است. ترزا می نخست وزیر بریتانیا در پایان نشست اضطراری کابینه که در پی این حمله انجام شد گفت دیگر تحمل بس است.
همه باید به زندگی عادی خود ادامه دهند. جامعه ما باید مطابق ارزش‌هایمان عمل کند. اما وقتی نوبت به افراط‌گرایی و تروریسم می‌رسد، چیزهایی باید تغییر کند.
سران کشورهای مختلف از جمله آمریکا، فرانسه و آلمان ضمن ابراز همدردی با خانواده قربانیان این حملات برای کمک به دولت بریتانیا اعلام آمادگی کردند. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز حمله لندن را محکوم کرد.
آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یکشنبه در سخنانی کم سابقه به رویدادهای دهه 1360 پرداخت و از آن دوران با عنوان دهه مظلوم یاد کرد. رهبر جمهوری اسلامی در آرامگاه آیت الله خمینی سخن می گفت و نسبت به چیزی که آن را جابجایی شهید با جلاد خواند هشدار داد و خواستار آن شد که در قضاوت دهه 60 مظلومیت ملت ایران در نظر گرفته شود. در تابستان 1367 به فرمان آیت الله خمینی شمار زیادی از زندانیان سیاسی و عقیدتی در زندانهای جمهوری اسلامی اعدام و در گورهای دست جمعی دفن شدند که شمار آنها بین 3 تا 5 هزار نفر برآورد شده است.
ارتش عراق روز یکشنبه اعلام کرد که شبه نظامیان شیعه این کشور شهر بهاج را از گروه حکومت اسلامی بازپس گرفتند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نیروی هوایی عراق به شبه نظامیان شیعه در تصرف بهاج کمک کرد. تصرف بهاج در چارچوب عملیات نیروهای عراقی برای بازپسگیری کامل موصل است. در حال حاضر افراد گروه داعش در بخشی از غرب موصل حضور دارند. این گروه از سال 2014 میلادی کنترل موصل، دومین شهر بزرگ عراق را در دست گرفت، اما در ماه‌های اخیر بخش قابل ملاحظه‌ای از مناطق تحت کنترل خود را از دست داده است. ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا از نیروهای عراقی پشتیبانی می‌کند.
دولت حسن روحانی لوایح تفکیک 3 وزارتخانه را در هفته جاری به مجلس ارسال می‌کند تا در آغاز کار دولت 12 بتواند وزارتخانه‌های مسکن، بازرگانی و سازمان ملی جوانان را بار دیگر فعال کند. خبرگزاری دولتی ایرنا روز یکشنبه از قول حسین علی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور نوشت در صورت تایید این لوایح در مجلس، دولت قصد دارد وزارت راه و شهرسازی را به 2 وزارتخانه راه و ترابری و مسکن و شهرسازی تبدیل کند. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت به 2 وزارتخانه صنعت و معدن و بازرگانی تفکیک شود. دولت همچنین تصمیم دارد که سازمان ملی جوانان را از وزارت ورزش و جوانان جدا کند. در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد به منظور کوچکسازی دولت این وزارتخانه ها ادغام شده بودند و شیوه ادغام برخی وزارتخانه ها یکی از جنجالی ترین اقدامات محمود احمدی نژاد بود، به طوری که مجلس طرحی را برای محدود کردن دولت در ادغام وزارتخانه ها به تصویب رساند.
عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی و سامح شکری وزیر خارجه مصر روز یکشنبه در قاهره درباره همکاری در زمینه مقابله با تروریسم و تلاش برای نزدیک کردن دیدگاه‌های دو کشور در مورد مناقشات یمن و سوریه گفتگو کردند. بنا به گزارش آسوشیتد پرس، هیچ یک از وزیران خارجه دو کشور در سخنان خود اشاره‌ای به اختلافات مصر و عربستان در مناقشه‌های منطقه‌ای نکردند. این نشست در حالی انجام شود که عربستان سعودی به تازگی یک مرکز مقابله با تروریسم را در حضور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا افتتاح کرده است. مقام‌های سعودی از حامیان اصلی مخالفان دولت اسد در سوریه هستند. اما مصر نگران وجود شبه نظامیان اسلامگرا در میان مخالفان اسد است. همچنین در حالی که عربستان سعودی انتظار دارد مصر با ارسال نیرو به کمک ائتلاف عربی برای مقابله با شورشیان یمن بیاید، مصر از این امر سر باز زده است.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز یکشنبه در سالروز درگذشت آیت الله خمینی به کسانی که به گفته او راجع به دهه 60 قضاوت می‌کنند توصیه کرد که جای شهید و جلاد عوض نشود. او همچنین در مورد برخی از موضوعات روز بین‌المللی از جمله قرارداد تسلیحاتی جدید آمریکا با عربستان و نیز شماری از موضوعات بحث برانگیز روز در ایران صحبت کرد که کیان معنوی بیشتر گزارش می‌دهد.
اظهارات علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در مراسم سالانه درگذشت آیت الله خمینی به موضوعات مختلفی اختصاص یافت. او از جمله به مقام‌های سعودی حمله کرد و معامله تسلیحاتی اخیر این کشور با آمریکا را سازش خواند. رهبر جمهوری اسلامی همچنین بار دیگر از مفهومی به نام انقلابیگری سخن گفت و تاکید کرد چالش با قدرت‌ها کم هزینه‌تر است، سازش با قدرت‌ها. آیت الله خامنه‌ای در سالهای گذشته نیز به این موضوعات پرداخته بود، اما دیروز در اظهار نظری کم سابقه به رویدادهای دهه 60 ایران و در زمان زمامداری آیت الله روح الله خمینی نیز پرداخت.
دهه 60 یک دهه مظلوم است، دهه تعیین کننده در سرنوشت ایران و ایرانی.
وقایع دهه 60 و اعدام هزاران تن در زندان‌های جمهوری اسلامی سال‌هاست که با سکوت مسئولان و رسانه‌های ایران همراه بوده است، اما چند ماه پیش و در پی انتشار یک فایل صوتی از آیت الله منتظری قائم مقام وقت رهبر جمهوری اسلامی در مخالفت با اعدام‌ها، این موضوع را در رسانه‌ها مطرح کرد و حتی به کارزار انتخابات ریاست جمهوری نیز راه یافت. حسن روحانی در دوران انتخابات رقیبش ابراهیم رئیسی را تلویحاً متهم کرده بود که احکام اعدام‌ها را امضا کرده است. اما آیت الله خامنه‌ای در سخنان دیروز خود دهه 60 را دهه مظلومیت و تروریسم قلمداد کرد و نسبت به چیزی که آن را جابجایی شهید با جلاد خواند هشدار.
من توصیه می‌کنم به کسانی که اهل فکرن، اهل تأملن، راجع به دهه 60 قضاوت میکنن جای شهید و جلاد عوض نشود. دهه 60 ملت ایران مظلوم واقع شد.
سخنان روز یک شنبه آیت الله خامنه‌ای عملاً در تقابل با موج تازه انتقادها از اعدامهای دهه 60 قرار میگیرد. در تابستان 1367 به فرمان آیت الله خمینی شمار زیادی از زندانی‌های سیاسی و عقیدتی در زندان‌های جمهوری اسلامی اعدام و در گورهای دست جمعی دفن شدند که شمار آنها بین 3 تا 5 هزار نفر برابر شده است.
همانطور که در گزارش کیان معنوی هم شنیدید، علی خامنه‌ای در سخنان دیروز خودش از جمله به طور کم سابقه‌ای به موضوع دهه 60 پرداخت و از عملکرد مسئولان وقت جمهوری اسلامی دفاع کرد. برای بررسی بیشتر این اظهارات همراه میشیم با مهرزاد بروجردی، استاد و کارشناس روابط بین‌الملل ساکن آمریکا. آقای بروجردی، به نظر شما چرا علی خامنه‌ای به موضوع دهه 60 پرداخته؟
آیت الله خامنه ای گفتن که دهه 60 دهه تعیین کننده بوده برای دهه و دهه ناشناخته. به نظر من حرف بخش اول حرفشون درسته، بخش دهه واقعا تعیین کننده ای بود در سرنوشت جمهوری اسلامی، در از بین بردن مخالفینش، ولی به هیچ وجه دهه ناشناخته ای نبود. به نظر من اولا دلیل اینکه ایشون به این مسئله امروز پرداخته، شاید از این به یک دلیل بشه گفت که نگرانی از این هست که میتونه حالا که با مسئله انتخابات این زخم اعدام‌های دهه 60 مطرح شده، در فضای انتقادی که امروز ما شاهدش هستیم موضوعات دیگری هم که به اون دهه برمیگرده اونها هم مردم ازش بخوان پرده دری بکنن. برای مثال آنچه که بر آیت الله شریعت مداری یا آیت الله منتظری گذشت، عرض کنم مسئله ادامه جنگ بعد از بیرون کردن نیروهای عراقی از خرمشهر، مسئله انتقاد آیت الله خمینی از خود ایشون، از آقای خامنه ای در سال 1367 به شما مفهوم ولایت مطلقه فقیه رو نفهمیده این، اینها یه بخشی از دلایل است. یه بخش دوم هم فکر میکنم ایشون دارن سعی میکنن که یه شکلی ناخشنودی خودشون رو از شکست آقای رئیسی نشون بدن و با این نوع صحبت هایی که کردن به مخالفین بگن که دست از حمله به ایشون وردارن، شخصیت ایشون رو تخریب نکنن. شاید به هر حال قصدی برنامه‌ای برای آینده ایشون در نظر دارن.
روایتی که دیروز رهبر جمهوری اسلامی از دهه 60 ارائه کرد چقدر با شواهد تاریخی مطابقت داره؟
به نظر من صحبت ایشون و یه مقدار بیمهری هست به حقایق تاریخی. تقلیل دهه 60 در جمهوری اسلامی به مسئله تروریسم و مسئله جنگ و نمیدونم اتفاقاتی مثل حلبچه و زدن هواپیمای ایران ایر، این چیز محبوب، روایت محبوب جمهوری اسلامی هست، در حالی که به نظر من هر کسی که باید دیده منصفانه تری بخواد به مسئله نگاه بکنه باید از آن بکنه که بله، در کنار ترورهای مجاهدین و بمب‌گذاری در مقر حزب جمهوری اسلامی و غیره، ما شاهد اتفاقات بسیار ناگوار دیگری هم که در از طرف حکومت صورت گرفت، در زمانی که خود آقای خامنه‌ای 8 سال اون دهه رو رئیس جمهور اون مملکت بودن. منظورم چیه؟ منظورم سرکوب مسئله کردها هست، مسئله زنان هست، مسئله انقلاب فرهنگی و نابسامانی که در دانشگاه ها ایجاد کردن، حملات چماقداران به تظاهرات مخالفین رو از یاد نبردیم، سرکوب مطبوعات، اعدام های بی حد و حصری که صورت گرفت در اون مرحله از زمان، بی حرمتی که به شخصیت های من جمله افرادی مانند مهندس بازرگان شد، ترور مخالفان در خارج از کشور، لایحه قصاص، عرض کنم واقعه ایران کانترا و همه اینها چیزهای دملهایی هستند از مسئله دهه 1360 که باید به هر حال دیر یا زود بهشون پرداخت، ولی به هر حال حکومت سعی میکنه که فقط اون روایت خاص خودشون رو مطرح بکنن و صحبت‌های آقای خامنه‌ای اینم در این راستا بود به نظر من.
با این اصرار آیت الله خامنه‌ای، خیلی کوتاه میخوام بدونم به نظر شما موضع احتمالی حسن روحانی چه خواهد بود؟
ببینید به نظر من آقای حسن روحانی دنبال این داستان رو نخواهد گرفت. ایشون محافظه‌کارانه تر از این هستند که بخوان به صورت دهن به دهن بشن با آقای خامنه‌ای در یه شکل عمومی، ولی باید انتظار داشته باشن که انتقادات آقای خامنه‌ای از ایشون بله. در این مرحله بیشتر خواهد شد.
آقای برجردی ممنون که همراه این صبحانه با خبر بودید.
خواهش می‌کنم.
از شما هم ممنونم که با ما تماس میگیرید. صدا، نظرات و دیدگاه شما به ما کمک میکنه که رسانه بهتری باشیم برای شما. خبر از ما، نظر از شما. برای شما که تازه همراه این مجله صبحگاهی یعنی مجله صبحانه با خبر شدید، شماره تماس رو تکرار میکنم: 2042-02-21-12-21-12.
هموطنان عزیز، بیایید به حرف رهبر خامنه‌ای گوش کنیم و مجدداً گوش کنیم که ایشون فرمودند که چالش اگر عقلانی باشد کم هزینه‌تر از سازش است بسیار حرف درستی میزنن ایشون و ما باید با این نظام نه تنها اینکه سازشی نداشته باشیم، بلکه این نظام فاسد رو چالش بکشیم، یا به عقل برسه یا ما به حق خودمون برسیم.
میگم شاید این جنگ سوریه تا 100 سال دیگه طول بکشه، این بیت المال ملت ایران باید بخورد بشار اسد و این جنایتکارای سوریه بره.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
و آب و هوای ایران در یک روز خردادی زیبا. شهر کرد با 5 درجه خنک‌ترین منطقه و اهواز با 46 درجه گرم‌ترین نقطه ایران هست. بنا به آنچه سازمان هواشناسی پیش بینی کرده، جوی نسبتاً آرام در کشور حاکم خواهد بود. اما امروز شمال غرب و ارتفاعات مرکزی البرز آسمانی ناپایدار دارند و شاهد افزایش ابر، رگبار پراکنده باران و وزش باد هستند. همچنین شرق کشور هم وزش باد شدید رو شاهد خواهد بود همراه با گرد و خاک. آسمان تهران هم امروز صافه، البته کمی ابری. امیدوارم حال شما آفتابی باشه و آسمان دلتون صاف.
در ادامه برنامه مروری داریم بر خلاصه مهمترین خبرها تا این ساعت. وبسایت اعماق وابسته به گروه حکومت اسلامی اعلام کرد حمله شنبه شب در لندن را از این گروه انجام دادند. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز یک شنبه در سخنانی کم سابقه به رویدادهای دهه 1360 پرداخت و از آن دوران با عنوان دهه مظلوم یاد کرد. ارتش عراق روز یک شنبه اعلام کرد که شبه نظامیان شیعه این کشور شهر وعاج را از گروه حکومت اسلامی بازپس گرفتند. دولت حسن روحانی لوایح تفکیک 3 وزارتخانه را در هفته جاری به مجلس ارسال می کند تا در آغاز کار دولت 12 بتواند وزارتخانه های مسکن، بازرگانی و سازمان ملی جوانان را بار دیگر فعال کند. عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی و سامح شکری وزیر خارجه مصر روز یک شنبه در قاهره درباره همکاری در زمینه مقابله با تروریسم و تلاش برای نزدیک کردن دیدگاه‌های دو کشور در مورد مناقشات یمن و سوریه گفتگو کردند. رئیس سازمان حج و زیارت ایران با اشاره به قطع بودن روابط سیاسی جمهوری اسلامی با عربستان سعودی در حج 96 گفت که زائران و مقام‌های کاروان‌های ایران باید طوری رفتار کنند که به دست عربستان بهانه ندهند. بعد از اوج گرفتن تظاهرات مخالفان دولت ونزوئلا که منجر به کشته شدن 60 شهروند این کشور شده است، آمریکا موضوع تحریم نفتی دولت چپگرای نیکولاس مادورو را بررسی می‌کند. پلیس پاکستان روز یکشنبه اعلام کرد حمله دست جمعی و کشتن دانشجویی که متهم به کفرگویی و توهین به مقدسات بود، با نقشه قبلی انجام شده است.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. هفته 24 ساعت شبانه روز همیشه نزدیک به شماست با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است. علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید.
بخش تصویری رادیو فردا هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر رأس هر ساعت روی ماهواره های یاهست و هاتبرد.
اگر امروز برنامه برای ورزش ندارید، از شما دعوت میکنم که به خبرهای ورزشی گوش کنید. خبرهای کوتاه از دنیای ورزش، از پیروزی تیمهای فوتبال و والیبال ایران و خبری از تنیس همراه با مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبحتون بخیر. تیم ملی فوتبال ایران در دیداری تدارکاتی با نتیجه 2-1 مونتنگرو را از پیش رو برداشت. ایران مهیای بازی فوق‌العاده حساس با ازبکستان میشه که 22 خرداد در ورزشگاه آزادی برگزار خواهد شد. اگه تو اون بازی ایران به برتری برسه، صعودش قطعی میشه به جام جهانی. برای دومین دوره متوالی ایران راهی جام جهانی میشه که برای اولین بار این اتفاق رو خواهد داد اگر ایران بتونه ازبکستان رو از پیش رو برداره. البته اگر از این بازی هم نتیجه نگیره، باز دیدار خانگی مقابل سوریه میتونه ایران رو مسافر جام جهانی کنه. اما مقابل مونتنگرو، با وجودی که کیروش از برخی بازیکنان اصلی استفاده نکرد، اما نتیجه خوبی گرفت و بازی خوبی هم بود. دو گل سردار آزمون ایران رو به برتری رسوند. روی هر دو گل رامین رضاییان نقش داشت، ضمن اینکه روی گل اول مهدی ترابی فوق‌العاده تاثیر مهمی به جا گذاشت. چند بازیکنم از جمع جوان‌ترها تونستند آزمون موفقی رو سپری کنند. تیم ملی والیبال ایران هم در رقابت‌های لیگ جهانی پیروزی مهمی رو به دست آورد. در آخرین بازی از هفته اول لیگ جهانی، شاگردان ایگور کولاکوویچ موفق شدند لهستان رو 3-1 شکست بدن. لهستانی که هم برزیل رو برده بود و هم ایتالیا رو. و جالبه که ایران مقابل هر دو تیم برزیل و ایتالیا شکست خورد، اما در برابر لهستان تونست پیروز بشه، اونم در حالی که سعید معروف کاپیتان تیم ملی ایران در این مسابقه حضور نداشت. فرهاد قائمی او هم نبود، ضمن اینکه غلامی هم در ترکیب تیم ایران حضور نداشت. اما جوانترها موفق شدند دست به کار بزرگی بزنن، خصوصا محمد جواد معنوی نژاد که از ست دوم وارد زمین شد به جای میرزا جانپور که به خاطر مصدومیت در ست دوم تعویض شد و در ادامه بازی حضور نداشت. اما معنوی نژاد در کنار سایر بازیکنان تیم ملی، از جمله امیر غفور که امتیاز آورترین بازیکن ما در این رقابت ها بود، تونست این پیروزی رو رقم بزنه. و خبر آخر، رقابت های فرنچ اوپن، اولین گرند اسلم سال، بازی ها در اوج هیجان و حساسیت داره پیگیری میشه. دیروز نوواک جوکوویچ موفق شد آلبرت راموس وینولاس رو از پیش رو برداره. نتیجه خیلی مهم و جالب توجه رو پابلو کارنو بوستا از اسپانیا به جا گذاشت، موفق شد میلوس راونیچ کانادایی رو حذف کنه. رافائل نادال هم پیروز شده، نیشیکوری هم به همین ترتیب، همچنین گایل مونفیس از فرانسه که راه یافتن به مرحله بعدی که بازی ها به مراتب حساس تر خواهد بود. روز خوبی رو براتون آرزو می کنم، تا فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
اما بردیا افشین امروز هم به وعده هر دوشنبه نگاهی داره به تقویم تاریخ موسیقی جهان. بردیا از مناسبت‌ها و رویدادهایی که با امروز مقارن هستن میگه، از سالهای دور و نزدیک. ببینیم و بشنویم.
58 سال پیش در چنین روزی در منطقه روستایی در ایالت مینه‌سوتای آمریکا، نوجوانی اون زمان 18 ساله تحصیلات دبیرستان خودش رو به پایان برد و مدتی کوتاه بعد از فارغ التحصیلی در آغاز دهه 60 میلادی در شهر بزرگ نیویورک تونست توجه ها رو به خودش جلب کنه و امروز او یکی از چهره های بزرگ فرهنگ و هنر معاصر جهان محسوب میشه. کسی که اون زمان هم کلاسی های دبیرستانش او رو به واسطه یه خط ریش بلندش و پوشیدن همیشگی یک ژاکت چرمی شاگرد مکانیکی میخوندند. نام اصلیش رابرت آلن زیمرمن بود، اما با نام هنری باب دیلن شهرتی جهانی داره. آقای دیلن که حالا 76 ساله است، یک خواننده، ترانه‌سرا، آهنگساز، نقاش و نویسنده است. او که اخیراً نوبل ادبی رو به دست آورده، از چهره‌های نمادین و در عین حال جریان‌ساز عرصه موسیقی محسوب میشه و آثارش در دهه 60 میلادی به خصوص الهام بخش جنبش‌های اجتماعی اون زمان در ایالات متحده و غرب بود. و البته در دهه های بعد از اون هم همچنان او در ترانه هاش به مسائل سیاسی و اجتماعی پرداخته. از جمله اونها اثری است اعتراضی متعلق به انتهای دهه 80 میلادی با عنوان جهان سیاسی. We live in a political world. Courage is a thing of the past. Houses are haunted, children are unwanted. The next day could be your last. We live in a political world. Just running scared. 56 سال پیش در چنین روزی محبوب ترین تک آهنگ هفته در ایالات متحده آمریکا اثری بود با این عنوان Running Scared، سراسیمگی و وحشت زدگی. این اثری است از روی اوربیسن. در این اثر که یک تصنیف اپرایی راکه، وضوح، قدرت، گیرایی و شفافیت صدای آقای اوربیسن که اون زمان 26 ساله بود روشنه و همینطور برخورد غیر معمولش با آهنگسازی. این تک آهنگ برجسته بعدها بارها و بارها بازسازی شد و چهره‌های معروف چون جف لین، نیک کیو و گروه فولز اون رو دوباره اجرا کردند. روی اوربیسن آهنگساز، نوازنده چندین ساز و خواننده بود، هنرمندی برجسته و آمریکایی که 15 آذر ماه 29 سال پیش در 52 سالگی از دنیا رفت و این ضایعه‌ای بزرگ برای موسیقی راک بود.
ساعت نزدیک به 8 صبح به پایان آمد یک مجله صبحانه با خبر دیگه، ولی خبرهای داغ همچنان با نازآفرین باقی. نازآفرین، بذار قبل از اینکه خدافظی کنیم، باز هم از همه کسانی که ما رو می‌بینن و می‌شنون دعوت کنیم که به وبسایت ما سر بزنن دیگه، به تلگرام ما سر بزنن،
میتونن با ما در تماس باشن با ایمیل و
همینطور در فیسبوک میتونن ما رو دنبال کنن، اونجا میتونید نظر بخونید، نظر بنویسید و همینطور میتونید باز با ما از طریق پیغامگیر در تماس باشین. به هر حال صدای شما به ما میرسه. من به شما بدرود میگم، روز و روزگارتون خوش باشه، شاد باشید و مانا.
من همچنان همراهتون خواهم بود همطور که رویا گفت و در بخش خبری ساعت 8 با هم نگاهی داریم به مهمترین خبرها تا این ساعت.